دوشنبه پنجم آبان 1399 خارج اصول نشست 24. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بحثی که داشتیم با عنوان برخی از مرجحات غیر متعارف اشاره کردیم به یک مرجحی که در روایتی که خوانده شد آمده بود، اوسع بودن مفاد یک طرف تعارض بر مردم علی الناس. گفتم جلسه گذشته از فکرهایی است که امروزه خیلی دنبالشند، که ما هم در استنباط سعی کنیم به یک مفاد آسان بر مردم برسیم و هم در تعارض اینو سنجه ترجیح قرار بدیم. میدانید که برخی از اهل تسنن قانونی هم دارن به نام قانون تسهیل و تیسیر، حالا به یه شکل دیگرش بگیم همون قاعده نفی عسر و حرج، بلکه اراده یسر. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این بحث باعث شد که من در درس امروز یه توقفی در اطرافش داشته باشم، لذا اگر برگه رو داشته باشید 1733 همون ثلث اول صفحه تیتری رو میبینید با عنوان ارزیابی ترجیح به سهولت و سماحت. آیا ما میتونیم آسان بودن، سهولت و اتساع، لین بودن، لیانت که همون سماحت به هم نزدیکه، نمیشه خیلی فرق اساسی گذاشت در مقصود ما که یکیه، لذا ما تعبیر میکنیم به همون سهولت. آیا میتونه سهولت یک ترجیح باشه یا نه؟ ای کاش بزرگانی که بحث کرده بودن این رو بحث کرده بودن. میدونید اگر مثلا شیخ اعظم آقای آخون بحث کرده بود، ما الان خیلی ادبیات داشتیم، ولی چون بحث نکردن بعدی هم که عبور کردن اینجور شده. اشکال نداره، خب حالا ما شروع میکنیم. در واقع ببینید، شکی نیست که شریعت مطهر اسلام سهله سمح است. اون روایت بوئست و بل حنیفیت سهلت سمحه یا چیزی شبیه این روایت معتبره، و اگر حتی روایت هم نبود مسلم شریعت مطهر اسلام شریعت زمخت، سخت و سفت، غیر قابل انعطاف نیست. ولی در اون روایتی که پیامبر اعظم این مطلب رو دارن، یه قید دیگه هم دارن، حنیفیت سهلت سمحه. خیلی ها به این کلمه دقت نمی کنن، سهله سمحه شو می گیرن، در حالی که حنیف یعنی دین مطابق حکمت، دینی که مستقیمه، علی صراط مستقیمه، به دین جناب ابراهیم هم که میگن دین حنیف، چون استوار بر توحید و صراط مستقیم بود، مایل از باطل الی الحق، اینو میگن حنیف. طبیعتاً همینطور که سهله سمح است، عسر و حرج و مشقت درش نیست، حنیف هم هست، تابع مصالح و مفاسد هم هست، اینا که دیگه چانه نداره که، صافه دیگه، و حکیم هم هست، یعنی خود شرع حکیمون من الحکیم، از خدای حکیم. این که بگیم حنیفه، تابع مصالح و مفاسده و حکیمه، قهرن یه محدودیتی در سهله سمح ایجاد میکنه. نتیجهش اینجا این میشه که درست اوسع علی الناس باشه، ولی در چارچوب حنیف، تابع مصالح و مفاسد، به طوری که از حکمت خارج نشه. حالا اگر حکمت اقتضا کند تکلیف را، آیا حکمت اقتضا میکنه که ما نسبت به حق دیگران مکلف باشیم یا نه؟ بازم سهله سمح است. آیا حکمت اقتضا میکنه که اگر یک جا یک کاری مصلحت داره حتما باید انجام بدیم ولو زحمت داشته باشه؟ ببینید، اگر کسی میخواد به سهولت و سماحت، به قول اون روایت اوسع بودن علی الناس نگاه کنه، یا در فتوای معیار اینو قرار بده، اینم باید توجه کنه که دین حنیف ها، تابع مصالح و مفاسد ها، حکیم ها، و حکمت گاهی اقتضای مشقت میکنه. از اینا چه نتیجه میگیریم؟ از اینا نتیجه میگیریم آقایان که مجتهد و فهمنده نصوص دینی وقتی میخواد بره در خدمت دین و نصوص دینی و احکام رو استنباط کنه، باید حواسش باشد که این دین، دین سهله، سماحته، اما هرچه میخواد این نگاه رو خرج کنه تو فرایند استنباط نگاه کنه. ولی اگر به هر دلیلی به یک گزاره‌ای رسید، دیگه نمیتونه در وقت تعارض از این عنصر استفاده کنه. تازه همون اولم که در فرایند نگاه میکنه، باید دو تا چشم داشته باشه. یه چشمش به سهولت و سماحت باشه، اینطور نباشه که اساس رو بذاره بر احتیاط. متاسفانه گاهی وقتا میگن فلانی اعلمه چون احتیاطش بیشتره. واقعا به این منطق. یا از اون طرف میگن مثلا فلانی فقهش به روز مجتهد روشنه چون آسان میگیره. خب نه اون سختگیری درسته، نه این آسانگیری. فقیه یه روایتان پیامبر الله نقل میکنن، فرمودن برادرم عیسی یک چشم داشت، چشم راست، موسی یک چشم داشت، چشم چپ، و انا ذوالعینین، من دو تا چشم دارم. گاهی اینجور تفسیر میکنن که جناب عیسی به آخرت نگاه میکرد، چشم راست، و دنیا رو مطمئن نظر قرار نمیداد تو رسالتش. جناب موسی بیشتر قانون و حقوق و تجارت و تورات، هم خیلیاش ایناست دیگه، به دنیا نگاه میکرد. حالا اینجوری گفتند، من مدافع نیستم، ولی من در سندی که میخوام بدم، الگوی اسلامی، هم چشمم به دنیاست، هم چشمم به آخرته. حالا ما اینو استفاده میکنیم، کار نداریم به این روایت مرحوم صدرا در اسفار نقل میکنه چقدر درسته این روایت، ولی برای ما درسته. فقیه باید ذل عینین باشه، چشمی به سهولت و چشمی به حنیف بودن و حکمت و تابع مصالح و مفاسد بودن. بنابراین این نتیجه کار ماست. اوسع بودن تأثیر فرایندی یعنی در مسیر استنباط میتواند داشته باشد، البته اگر اثرگذار باشه. بعضی وقتها هر چقدرم اوسع باشه اثری نداره، چون اون طرف هم باید نگاه کنه دیگه. اما تا قبل از تحقق تعارض، نه پس از آن و برای حل آن. پس آقا ترجیح به سهولت و سماحت درست نیست. کل حجر الا جنب الانسانه. اگر واقعا به این نتیجه رسیدیم، یعنی فقیه رسید که مثلا باید فلان حکم شرعی اینه باید اجرا بشه، خب یه روایت دیگه میگه نباید اجرا بشه، یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، هیچ کارش هم نمیشه بکنی. سند معتبر، دلالت روشن، تقیه غیر تقیه هم نیست. یه روایت میگه نماز ظهر واجب، فقیه بیاد بگه حالا که تعارض کردن مرجع، حالا یه دفعه میگه تخییر، منتها حالا ظهر رو بیان میکنه که میگفتیم حق نداره این کار هم بکنه، حالا یه لنگ تخییر، یه شق تخییر، تخییر طرف آسون رو میگیره، اون هیچ. ولی اگر بناس بر تعارض بگه خب چون مردم بخوان هر هفته برن نماز جمعه سخته، ما نماز ظهر رو انتخاب میکنیم، این نصر رو انتخاب میکنیم، بحث تأخیر نیستا، و این مزیت داره بر روایت نماز جمعه، و اصلا اون روایت دیگه بالفعل از حجیت میفته، میخوان نرسید به تأخیر که حرف گذشته ما بود. و بگه اوسع بودن معیاره. اگر یه روایت میگه اجرای حدود در اصل غیبت، یه روایت میگه نه از شؤون امام زمان هست، بگه خب چون اجرای حدود اجرا نکردن اوسعه، این روایت درسته، اونو باید بذاریم کنار، اون مرجوحه. این چه معیاریه؟ بله اگر هنر داره و واقعا میتونه در فرایند استنباط مثلا بگه به این دلیل به این دلیل این روایت مال اصل غیبت نیست، خب چش او خیلی خوبه، اون اصلا تعارض هم نمیشه. ولی اگر همه چیز تمام شد دیگه معنا نداره سهولت و تیسیر. یه چیز بهتون بگم آقایان، ما همین نگاه رو نسبت به قاعده نفی حرج داریم و نفی عذر، و اینجا مسیر ما از مسیر مشهور آقایان جدا میشه. توضیح میدم یه کمی براتون دقت کنید. در البته برگه هم من اینو نیاوردم تو برگه، ولی اضافه میکنم تو برگه، رو سایت برگه کامل میشه. خواستید برگه 17-33 و 17-34 رو اگر رو سایت هنوز بر نداشتید بعدن بردارید، یکی دو روز دیگه من اصلاح میکنم، اگرم برداشتید یکی دو روز دیگه باز برگه رو نگاه کنید. نظام یا این عبارت رو اضافه کنید، نوشتم ما همین نگاه را، یه خط بیشتر نیست، ما همین نگاه را نسبت به قاعده نفی عسر و حرج داریم، لااقل احتمال آن به جد موجهه. چی میخوام بگم؟ دقت کنید، این خودش یه درسه ها، یه کلاس کامله. ببینید ما میخوایم اینو بگیم که قاعده نفی اسر و حرج آقایون میارن برای چی؟ برای کنار گذاشتن حکمی که از عدله به دست آوردن. اینه دیگه. لذا میگن قاعده نفی حرج حکم حرجی رو بر میدارد، رفع الحکم میکند. مثلا روزه میشه واجب، قاعده نفی حرج میاد روزه واجب رو بر میدارد. یعنی نمیارنش تو فرایند استنباط وجوب روزه، استنباط میکنن وجوب روزه رو، بعد میگن با قاعده نفی حرج برداشته میشه. یا قاعده نفی عسر، بنابراین که بگیم این دو تا قاعده است، اینا رو دیگه تو فقه و مصلحت ببینید، چنان که همون حنیف و اینام تو برگه آدرس دادم، همه اینا تو فقه و مصلحت ببینید، کاملش اونجاست. خب ما اینجا سوالی که داریم اینه که اگر حکم استنباط شده نفی حرج چجور میخواد برش داره؟ نگید مثل لا ضرر، اونم ما قبول نداریم. میدونید که اونم کی گفته ما در اسلام حکم ضرری نداریم؟ حکم مفسده دار نداریم. اینا رو دقت کنیم، اینا رو همینطور تقلید نکنیم و بگیم کی گفته ما حکم لا ضرر بر میداره حکم ضرری رو؟ نگید آقا اون روایت پس اون چی، اون همه اینا روش فکر شده، خارج اصول رو ببینید. حالا از اون میگذریم. ببینید من سوال میکنم، نفی حرج رافع حکم، خب رافع حکم وجوب یا حرمت هم برمیداره؟ میگه نه فقط وجوب رو برمیداره. خب مگه نفی حرج، مگه بنا نیست که نفی حکم حرجی بشه؟ خب چرا حرمت رو بر نداره؟ اون یکی گفته کبیره رو بر نمیداره، صغیره رو بر میداره و ها کذا اختلافاتی که هست. اصلا آقا از قرآن که سند اصلی قاعده نفی حرجه، خداوند حکمشو میگه، بعد میگه ببینید ما تو قوانینمون آسونگیر هستیم ها. یعنی همونی که در شریعت میگه آسانه، فرق داره بگیم یه حکمی در شریعت هست نفی اوس برش میداره، نفی حرج برش میداره. یکی اینه که قانونگذار احکامشو بگه، بعد بگه نگاه کنید من چقدر احکامم آسونه. خدای متعال وقتی که بحث روزه رو میگه کتب علیکم و سیام، بعد میگه اگر کسی مریض بود یا سفر بود فعدتون من ایام اخر، یه چند روز بعد بگیره. بعد میگه یوریدون، گویا یه نفر میگه خب چرا همونجا نگیره، چرا تو سفر نگیره، چرا تو مریضی نگیره؟ خدا میگه خب ما نمیخوام بندگانمون به حرج و عسر بیفتن. یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. یا در ما جعل علیکم فی الدین من حرج احکامشو میگه، بعد میگه نگاه کنید چقدر خوبه، چقدر آسونه، حرجی نیست. خب اگر اینطور باشه، اگر یه جا شارع حکمی رو بیان کرده، که دیگه ما نمیتونیم با نفی حرج برش داریم. حالا یه دختر بچه باشه وقت امتحانشه، کنکورشه، اصلا نخونه نمیتونه امتحان بده، رد میشه، تحملش برای سخته، بگیم خود روزتو بخور دیگه، نمیخواد بری بیرون شهر رو برگردی. یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. میگیم یک کسی ازدواج نکرده، اهل بعضی نمیدونم عقد موقت اینا پیدا نمیکنه، خدایی نکرده العیاذ میخواد استمناع کنه، میخواد با یک کسی که حرامه لمسی داشته باشه، میگیم ما جعل علیکم فی الدین، میگیم میگید نه نمیگیم. خب نمیگید، اون مواردی هم که هست خودش دلیل خاص داره. مثل باب سفر، باب روزه، باب وضو، اینا دلیل خاص داره. قاعده بعد میگید خب پس چه به کار میاد طبق نگاه شما؟ میگم در فرایند به کار میاد. یعنی کسی باید یه نگاهی به دین داشته باشه که ادله رو یه جوری نگاه نکنه، یه جور برداشت نکنه که یه سری احکام توش در بیاد که برای دنیا که قابل اجرا نیست، برای کوچه حسینی ارکم قابل اجرا نیست. من گاهی میگم ما میگیم دینمون جامعه جهانی جاودانه، اما گاهی نظراتی که مطرح میکنیم تو در خود قم شاید نشه اجرا کرد. خدمت یکی از آقایان بودیم، اصرار که صوت زن حرامه، عیون و عوره. حالا جزئیات نمیتونم بگم، ولی بعد میدیدیم در مثلا همون خانه، در همون جا، خب زن صحبت میکنه، تلفن برمیداره، تلفن میگیره. خب اگر ببینید، اگر النساء و عیون و عوره سر تا پاشو میگیره و از این حدیث در میاد حرمت استماع صدای زن، ولو بدون شهوت باشه، بدون ریبه باشه، اون باشه که خب بله، اما یک کسی استنباط نمی کنه این حکم رو، بعد اینو میذاره کنار اون قرآن نظام حلقوی، میگه فلا تخزن یا یخزن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، اصلا استنباط نمی کنه. نفی حرج و نفی عسر و سهولت و سماحت رو باید تو فرایند استنباط برد، نه این که ما استنباط بکنیم به عبارت دیگه دفع حکم کنه، نه رفع حکم. در باب ترجیح هم همینه، لذا ترجیح نداره. فتوای معیار مثال دیگر اون نبود، ما همون جام قبول نداریم. یعنی چه که اگر دو تا فتوا هست مثلا برای کشور، اون فتوای آسان رو بگیریم. مثلا یه فتوا میگه عملیات موجود بانک ها درسته، مجتهد هم هست، عادل هم هست. یه مجتهد دیگه میگه، اونم فرض کنید در همون حدوده، نگید یکی اعلم یکی غیر اعلم، نه دو تا فتواست. حالا تازه بعضا میگن اعلم هم باشه، اونی که آسان تره بگیرید رو از غیر اعلم. حالا دو تا مجتهد، هر دو فرض کنین مساوی، دارای شرایط، جامع شرایط اجتهاد، یکی میگه عملیات بانک ها درسته، یکی میگه اصلا عملیات چون غلطه حرامه، بگیم اونی بگیریم که میگه آسانه. خب این رو چه قانونی؟ به چه دلیل؟ بله، یه دفعه اصلا اون فتوایی که میگه بانک، بعضیایی که اصلا با نهاد بانک مخالفن، دارن بعضی میگن این یک تحفه کاپیتالیزمه، اصلا نباید باشه، بانک اسلامی باید درست بشه، حرفی که دیگه الان میدونید خیلی مطرحه. یه دفعه کسی اصلا رو فرایند اشکال میگیره، یا مثلا میگه اصلا فقه ما، یعنی فقه اسلام، شریعت اسلام برای اجرا باید جوری باشه که مردم بتوانن عمل کنند. یعنی از اول تو فرایند قیدی میاره که میگه اصلا این حکم مصلحت داره، غیر این مفسده داره، اشکال نداره. ولی اگر فرض کردیم دو فتوا در فرایند صحیح به نتیجه رسیده، یکی دست و باز میگذارد، یکی میبندد، و جوری هم نیست که غیر قابل اجرا باشه اون فتوای دست بستن، خب این معنا نداره بگیم اونی که آسانه. بله گاهی وقتا از همین سختی و از همین چیز میرسیم که نباید چنین فتوایی داده بشه. یادتون باشه من یه مثال زدم، گفتم اگر مجتهدی بگوید در این ایام حتما باید نقطه خاصی از جمرات سنگ زده بشه، با باید سنگم زده بشه، طبقه دومم فایده نداره، همه باید برن همون پایین لب حوض چه وایسن، اونم نه کل حوض چه رو، اون جای خاص رو بزنن. و بعد ببینیم ده تا ده تا چند تا چند تا اینا در موقع رمی جمرا روی هم میفتند. اینجا باید ببینیم که اصلا این حکم درست نیست، یعنی حتی با حفظ حنیف بودن، حتی با حفظ تبعیت از مصالح و مفاسد، حتی با حفظ حکیم بودن، این حکیم نیست. اما این حکم استنباط ببینیم، نمیگیم خب حالا این حکم اینا اگر رفت اونجا دیدی نشد حرج برش میداره، این غلطه. خیلی نگاه متفاوته، نگید خب عملا چه فرقی میکنه، ما تو فرایند ببریم و از اول نرسیم به اونها، یا تو برایند ببریم اونجا رفع کنیم، چه بگیم رفع چه بگیم دفع. نه، اولا باید ببینیم راه صحیح کدامه، ثانیاً مواردی است که اون وقت اگر بردی تو فرایند دیگه گیر نمی کنید که نفی حرج حرمت رو برمیداره یا نه، نمیدونم، یا فقط واجب رو برمیداره یا کبیر و صغیره رو برمیداره. هر جا این نگاه تأثیر داره اثر خودشو میذاره، و اگر تو فرایند اثر نگذاشت دیگه تو اجرا نگاه نمی کنن. خب یه مقدار طولانی شد ولی بحث خوبی بود. فکر کنم هفته جلسه قبل بود گفتم یه پایان نامه میخواد این آقا، حالا باورتون شد یه پایان نامه میخواد؟ و چقدر فقیه نگاهش عوض میشه تو این مسئله، اینجوری نگاه کنه یا نقطه مقابلش نگاه کنه. بگذاریم آقا، یه چند تا نکته دیگه بگم و دست تمام کنم. یادتون میاد ما تو همین بحث به اصطلاح مرجحات گفتیم اولا بر مبنای تعدی از مرجحات منصوص باید طرف یعنی مجتهد دنبال مرجحات باشه. بعضی مرجحات جوری واضح نیستن که یه دفعه کشف حجاب کنن بیان بشینن جلو مجتهد. مجتهد باید حواسش باشه، بالاخره اگر خربوزر خورد پای لرزش هم وایسه مثل ما. اگر گفتیم اولا ترجیب مرجحات لازمه، ثانیاً غیر منصوص هم حکم منصوص داره، خب این باید حواسش باشه تو استنباط. این یه مطلب بود که گفتیم. بعد اومدیم گفتیم که بعضی مرجحات غیر متعارف هم. درسته؟ یا مرجح نمان، مثل همین سهولت و این که به این خاطر ما افتادیم تو این، حواسش باشه مشتده حالا که دنبال مرجح میگرده این چراغ قوه رو هر جا نیندازه و اشتباه برداره. لزوم گسست مرجح از مرجح نما. یه چیز دیگه هم گفتیم ما، خیلی جالب بود به زعم بنده، این بود که از مرجحات منصوص در کلام امام تفسیر ناصحیح نداشته باشه. تو این بحث آقایان نظر ما بیشتر به آقای آخون بود که معتقد بودیم ایشون اورع رو که امام مطرح کردن در صفات راوی به عنوان یه مرجح، و افقه رو آقای آخون بد معنا کرد. خیلی ایشون بزرگه، استاد ماست، استاد ماست، تاج سر ماست، بنده در برزخ برخورد کنم دست ایشونو میبوسم به عنوان استاد، اما حساب داره. ایشون آمد تورعی که امام فرمودن اورع باشه، فرمود یعنی بیشتر از شبهات پرهیز کنه، از محرمات که هیچی، از شبهات، و جهد در عبادات داشته باشه. آقای آخوند آخر به جد من قسم این حرفا نیست، چه ربطی داره این به قضیه ترجیب صفات راوی در قاضی، در راوی در حاکم؟ تورع داشته باشه، یعنی دقت کنه تو نقل قول از امام، بترسه یه دفعه نکنه اشتباه کنه، به این حافظه کذاش اعتنا نکنه، بره نگاه کنه، سعی کنه کم و زیاد نشه. این اوره. یا افقه معنا کرد به کثرت تتبع در مسائل فقهیه یا مهارت در قواعد اصولیه. ببینید تتبع در مسائل فقهی، نمیدونم مهارت در قواعد اصولی، مسائل فقه اصولی، اگر برسه به همون افقه بودنی که امام میگن بله، و اگر نه چه دخالت داره. افقه بودن یعنی روایت شناس باشه، امام شناس باشه، موقعیت شناس باشه. ما یه رباتی داشتیم آقایون، وقتی که مثل زراره و امثال زراره، وقتی بعضی از این مثلا شاگردای جدید میرفتن خدمت اونا، میگفتن ما از امام صادق اینو شنیدیم، معروفه، میگفتن اینو از جراب نوره بهتون دادن امام، یعنی این حواستون باشه امام تقیه کردن، اینو به ماها میفهمیم. و واقعا همینطوره، گاهی وقتا یک کسیست که خب بهتر تشخیص میده. اینجور باید معنا کنید. بلکه اگر نمیدونم تتبع در مسائل فقهی، مهارت در قواعد اصول، به این افقه بودن در حدیث بیانجامد، بله، وگرنه نباید اینو اینجور معنا کنید، اون میشه یه وسیله. بعد ایشون اومد چیکار کرد؟ یه نتیجه اشتباه گرفت روی حرفش، گفت فلا و چلل اقتصار علی التعدی. گفت وقتی که اینطور شد، پس بنابراین نباید معیار تو مرجحات مرجحاتی باشه که موجب زن یا اقربیت به چیز میشه، به واقع میشه، یا موجب زن بیشتر بشه یا موجب اقربیت به واقع بشه. یعنی اون تفسیر اشتباهشون رو کشون، چون واقعا دید خود بیشتر نماز شب بخونه چه ربطی داره به اقربت الواقع. خب پس معیار اقربت الواقع نیست. البته ایشون چون مرجع بودن اصلا کلا قبول نداره قالب تأخیره، خیالش راحته. آقای آخوند اگر معتقدید اینجور معنا کردن از اوره و افقه به این شکل میشه، اینجور معنا نکنید، نه اینکه معنا کنید ناسهی نتیجه بگیرید ناسهی. خود شما دارید در دو صفحه قبل که مرجحات باید موجب اقربیت الالواقع بشه. من یادم این گفتم اطمینان بیشتر به اصابت یک طرف به واقع، این مرجحه. اگر بپرسید مرجح چی هست، به طور عنوان کلیش میگم مرجح چیزی است که باعث میشه انسان احتمال اقرب بودن به واقع رو بده. اینه. بنابراین احتمام لازم است به یک مرجح شناسی، دو گسست مرجح از مرجح نما، سه تفسیر صحیح از مرجحات منصوص. الحمد لله رب العالمین.